اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم أدى إليك بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي عملك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد. مقدماتی رو عرض میکردیم در باب حکم که ببینیم بر اساس این مقدمات میشه حکم و تقسیمات حکم رو توسعه داد و حس کنم ملاک حکم، تقسیمات حکم و امثال اینها رو درش بازنگری کرد. یکی از مقدماتی که عرض کردیم که احتیاج به گفتگو داره این است که حکم مکلفی داره و طبیعتاً امتثالی داره. ما یک احکامی داریم که مکلفش اشخاص هستن و امتثال وظیفه اونا سبب و عقاب متوجه خود اون اشخاص میشه. در واجب کفایی همینه، در واجب عینی هم همینه دیگه. واجب عینی که خیلی روشنه، حالا چه واجبی باشه برای شخص خاص یا نه، واجبی است که بر عموم واجب عینی است، تکلیف منحل میشه به اشخاص و حتی اگر شما قالب خطابات قانونی هم باشید مثل استمام قالب انحلال نباشید، امتثال این تکلیف بر آحاد واجبه. اینات میفرمایید عقلا اون وظیفه این است که هر کسی نماز بخونه، هر کسی روزه بگیرد و مکلف اشخاص هستن، ثواب و عقاب متوجه اشخاص میشه. این یه جنس تکلیفه. در واجب کفایی هم چیزی غیر از این نیست. در واجب کفایی درسته که اگر دیگران اتیان کردن از ما بقی ساقط هست، ولی تکلیف متوجه تک تک آحاد دیگه، همه باید اگر کسی سلام کرد جواب بدن، یک کسی جواب داد از بقیه ساقط میشه، مشروط به عدم اتیان دیگریه. بنابراین میفهمید، ولی تکلیف باز متوجه آحاد اشخاصه. اگر فرض کنید کسی وارد شد در مجلس سلام کرد، هیچ کسی جواب ندادن، همه معاقبن، همه مکلف بودن به جواب دادن. اناد میفرمایید این تحلیلی که میشه. ولی یه جنس تکلیفی که دیگه ای دارید که ممکنه بگید از این جنسی اصلا نمیشه یک تکلیف یکسان متوجه همه بشه و همه مکلف باشن نماز بخونن، روزه بگیرن، زکات بدن، خمس بدن و امثال اینا. یه تکلیفی است که ایجاد یک کل متوجه یه مجموعه است. بنابراین می فهمید یه فعل مرکب رو از یه مجموعه طلب میکنن. فعل مرکب یه فعل بسیط نیست، فعل بسیطی که یکسان تکرار بشه، بلکه فعل مرکبه که از افعال مختلفی که به هم ضمیمه میشن و منظم میشن یه فعل مرکب درست میشه که افعال یکسان نیستن. این افعال اگر با کیفیت خاصی با نسبت خاصی محقق شدن یک فعل مرکب درست میشه که این مرکب هم شکل مطلوب داره، شکل نامطلوب. ممکنه نحوه ترکیب افعال به گونه ای باشه که این مرکب مطلوب مولا نباشه. اگر در یک نسبت خاصی با هم قرار بگیرند اون فعل مطلوب حاصل میشه. این فعل مرکب فعل اجتماعی است، یعنی متوجه یک شخص نیست که انجام بده، متوجه اشخاص هم به نوعی که هر کدوم یه تکلیف جدایی دارن و باید تکلیف خودشون رو انجام بدن جدای از تکلیف دیگران و اون فعل رو باید اتیان بکنه نیست، همه با هم یک مرکب رو باید اتیان بکنن. بنابراین فعل تقسیم می شود به یه نظام افعال. این نظام افعال هم افعال یکسان نیستن، مسئولیت افرادم نسبت به این فعل یکسان نیست. فرض کنید مثال معروفش همین در سازمان همینجوره، در یه لشکر هم همینطوره. در یک لشکر اگر مثلا یک فعلی رو باید این لشکر انجام بده، معنیش نیست همه باید افعال یکسان انجام بدن. یک فعل منحل می شود، یه تکلیف منحل می شود، باید یک کار انجام بدن. اینجوری نیست. یا نه، هر کسی کار خودشو میکنه، ربطی با کار بقیه نداره. نه، این فعل باید در تناسب با فعل ما بقیه انجام بگیره. و اینطور هم نیست که مثلا اینجور افعال یک مثلا محور داره و یک کف، بلکه شبیه هرم دیگه، به تدریج تفصیل پیدا میکنه تا به اون قاعده هرم میرسه. بنابراین ممکنه بگید که یه نظام افعال اتفاق میفته. عرض کردم افعالم ولو اینکه متنوعن هم ارزم نیستن، به تدریج به یه وحدتی میرسن. فرض کنیم مثلا میگم اگر شما یک ارتش بزرگ دارید، این مثلا ممکنه قوای مختلف داشته باشه، مثلا نیروی هوایی داره، زمینی داره با ترکیبات فعلیش، مثلا نیروی دریایی داره، نیروی هوافضا هم مثلا داره، و اینا هر کدوم یک کاری رو انجام میدن. وحدت هر کدوم اینا با هم دیگه غیر از وحدت کله، مجموعه افعالی که فرض کنید در یه بخش انجام میگیره، خودش باز یه منظومه خاصی است. ابتدا این افعال با هم یه وحدتی دارن، بعد در یک نظام شامل با هم دیگه وحدت بالاتری پیدا میکنن. یه انسجام داخلی ابتدا بعد این افعال داشته باشه، بعد توی مرحله بالاتر یه انسجام کل پیدا میشه. یا حتی شما توی مثلا یک لشکر که میاد نیروی زمینی، اینا هر کدوم یه واحدهایی هستن، هر واحدی اول ابتدا باید افعال خودشون منسجم و منظم باشه، یه کلی رو انجام بدن، خود اینها باید افعالشون با هم منسجم بشه، بعد کل اینا هم در درون یه کل شامل باید با بقیه اجزا با هم دیگه منسجم بشن و هماهنگ بشن. بنابراین اصلا فعلای یکسان نیست، فعلای متفاوته. درجه مسئولیت هم فرق میکنه. فرض کنید اگر توی لشکر شما یه فرمانده دارید، اون مسئول کله، یعنی فعل او هماهنگی و اداره کل این لشکر است، کل رو بعد منسجم بکنه. فعل هیچ کنون از اشخاص خارجی نیست، اون هر کدوم فعلی انجام میدن، هماهنگی کل به عهده‌ش. اگر فرض کنید این سه تا واحد پیدا میکنه، هر واحد باز فرمانده داره، اون فرمانده هماهنگی مجموع زیر دست خودش فعل اوست. فعل مدیریت هم یه فعلی است که به تدریج کثرت پیدا میکنه، انسجام پیدا میکنه. بنابراین در یه مواردی شما یک فعل مکلفی دارید که به تدریج به وحدت میرسه، یه انسجام کل پیدا میکنه. این انسجام هم انسجام تدریجی نیست، این طور نیست که یه فرمانده است و 10,000 تا سرباز که نه، میفهمید این مثلا 10,000 نفری که در کف کار میکنن ذیله واحدهای انسجام پیدا میکنن و اون واحدها با هم دیگه در یک نظام کل مرتبط میشن. بنابراین هر سطحی فرماندهی داره، اون فعل فرمانده او فعلش زامن هماهنگی افعال زیر دستای خودشه، باید فعلش زیر دست رو هماهنگ بکنه و این رو منسجم بکنه با بقیه واحدهای هم ارز. فرمانده مثلا یه گردان یا یه هنگ مثلا توی لشکر مکلف هم زیر دست خودش رو هماهنگ کنه، هم نسبت اینو با واحدهای دیگه برقرار بکنه. اما نسبت به هماهنگی داخلی واحدهای دیگه اون مکلف نیست، ولی یه فرمانده لشکر نسبت به همه افعال لشکر مسئولیت داره. پس بنابراین نت کردید سطح مسئولیت ها، سطح افعال متفاوته. یه سربازی هم که فقط سرباز هیچ نوع مدیریت دیگه ای نداره، اون هم باز باید فعلش هماهنگ باشه، اما مسئول هماهنگی کل نیست، اون فعل خودشو باید طبق دستوری که میگن انجام بده دیگه. یعنی نت فهمیدید؟ اما هماهنگ کردن کل کار اون نیست، هماهنگ کردن یه واحد هم کار اون نیست، اون مسئول فعل خودشه، یعنی فعلی که منسجم با افعال دیگرانه، اما مکلف نیست افعال دیگران هم اون منظم کنه. اگر دیگران منسجم عمل نکردن، از او تکلیفی نمیخوان. پس افعال یه نظامی پیدا میکنه دیگه، سطح مسئولیت متفاوته، سطح افعال متفاوته، در مجموع فعل مرکب درست میشه. این فعل مرکب میشه نظام افعال، نه افعال از هم گسیخته، افعالی که داره ارتباط و انسجامن و به تدریج با هم دیگه وحدت پیدا میکنن، یه وحدت کل درست میشه، یه مرکب حقیقی درست میشه. و همه هم در شکل گیری اگر درست انجام بدن، در شکل گیری مرکب حقیقی همه دخیلن، لذا با هم دیگه یه انسجام افعالی هم پیدا میکنن. این انسجام افعال پشت سرش انسجام قلوب، واقعا هدف مشترک باید داشته باشن، دغدغه های مشترک باید داشته باشن، مهارت های متناسب و هماهنگی با هم داشته باشن. فرض کنید اگر فرض کنید در نیروی زمینی عمل میکنن، اینا که تو نیروی زمینی عمل میکنن مهارتشون با هم دیگه هماهنگه، غیر از مهارت های افرادی که نیروی هوایی عمل میکنن، با اون مهارت کسی نمیتونه تو این صحنه، کسی خلبان خیلی خوبی هستن نمیتونه تو نیروی زمینی ایفای نقش بکنه. مهارت ها باید مهارت های خاص باشه، هماهنگ باشه و همدل باشن، هم فکر باشن، تا بتونن یک فعل مرکب رو انجام بدن. اگر دستور داده میشه که لشکر باید ایجاد بشه، یعنی همه اینا باید ایجاد بشه دیگه. اگر مکلف شد به ایجاد یه لشکر، مکلف است به ایجاد همه این همدلی ها، همفکری ها، همکاری ها، مهارت ها، ایجاد یه سازمان منظم. این جنس تکلیف ما داریم یا نداریم؟ آیا این جنس تکلیف از جنس تکلیف عرض کنم کفایی و اینی است یا نه جنس واجب کفایی و اینی نیست؟ یه جنس دیگری است. همه مکلفن به ایجاد یک کل. لذا اگر هیچ کس اقدام نکرد، همه نسبت به کل مسئولن. عنایت می‌فرمایید نسبت به ایجاد اون مرکب همه مسئولن. اگرم امتثال کردن همه، درست امتثال کردن، همه در ایجاد این کل شریکن. این کل امتثال شده به وسیله اینا. لذا همه در ثواب کل شریکن، ولو درجاتشون فرق میکنه. به اندازه تأثیری که در ایجاد این مرکب داشتن، درجات امتثال فرق میکنه، ولی همه در امتثال کل با هم دیگه هماهنگی کرد، در ثواب کل شریکن، در عقوبت نسبت به کل شریکن اگه تخلف کردن. اما در این حال اینجور هم نیست که اگر یک کسی وظیفه خودشو در یه منظومه ای انجام داد، دیگران با او هماهنگی نکردن، نسبت به فعل اونا مسئول باشه. عرض کردم یه بار فرض کنید فرمانده ایست که هماهنگی کل عهدشه، اینجا ناهماهنگی واحد هم از اون میپرسن، ولی نه کسی که سربازه وظیفه خودشو داره انجام میده، دیگران هماهنگ عمل نکردن، این مثلا عملیات موفق نشد، شکست خورد، او مسئول شکست عملیات نیست، ولی اگر موفق بشه تو ثواب همه شریک. این یه نوع جنس دیگری از ثواب عقاب دیگه. اگر همدل با بقیه بوده، هم فکر بوده، هم کار بوده، فعل مرکب بزرگی انجام گرفته، تو ثواب همه مشارکت داره، شبیه نماز جماعت. اگرم همه با هم تخلف کردن، همه تو عقوبت هم دیگه شریکن، یک فعل بود، یک معصیت بزرگ اتفاق افتاده که همه تو این معصیت، تو این معصیت بزرگ شریکن، همه معاقبن به این که چرا مثلا جبهه اسلام شکست خورد. راحت میفرمایید چون یه فعل بزرگ به عهده‌شون بوده. آیا این جنس تکلیف هم داریم؟ یه نکته. بنابراین ممکنه تصویر بشه که ما یه جنس احکامی داریم که از جنس نظام احکامه. احکام اداره جامعه اینجوریه. اگر شما در فرض بکنید که ما فقه اداره داریم، فقه حکومت داریم، فقه سرپرستی داریم، تکالیفی که در اونجا متوجه است یه نظام تکالیفه. این نظام تکالیف متوجه یه منظومه از انسان هاست. اینطور نیست که این تکلیف متوجه یک نفر باشه یا به همه به نحو واجب عینی یا کفایی توجه پیدا بکنه. بنابراین می‌فهمید این یه واجبی است، یه فعل مرکبی به عهده یک مجموعه قرار میگیره، باید انجام بدن. نحوه امتثالش هم تفاوت میکنه، نحوه عصیانش هم تفاوت میکنه، ثواب و عقابش هم متفاوت میشه. بنابراین ممکنه یک کسی، برای فرض کنید در نماز آدم نماز داره میخونه، اگر این فرد نماز خون دیگری نماز نخون، در عقوبت او شریک نیست. اگر عرض کنم نماز هم خوند، این در ثواب او، چون کاری نبوده، در ثواب او شریک بشه. اما در یه لشکر اینجوری نیست، اگه واقعا یه واحدی کمک کرد کار لشکر پیش رفت، تو ثواب بقیه او شریکه دیگه. به نحوی کمک کرده به دیگران، مشارکت و حضور در فعل دیگران داره. بله در اون افعال واجبات کفایی و اینا توی نظام خیلی شامل که نگاه بکنید واجب عینی اینا به هم پیوستگی دارن. لذا اگر کسی مثلا فرض بکنید همدل با یه قومی است که نماز شب میخونن، ممکنه تو ثواب اونا شریک بشه، کمان که حاصل روایت همینه، اونم یه نوع مشارکتی است، ولی جنس او با اینجا فرق میکنه دیگه. بنابراین ما یه سنخ دیگری از تکلیف داریم که تکلیف به مرکبه و تکلیفش هم نظام پیدا میکنه، نظام احکام متوجه نظام اراده هاست، یک منظومه از اراده ها باید حالت نظام پیدا کنن، با همدیگه یک فعل مرکب بزرگ رو انجام بدن. بنابراین هم یه سنخ از حکمه که میشود راجبش بحث کرد. که چی؟ نظام اراده هاست. مکلف نظام اراده های حقیقی است. بنابراین میفهمید نه یک اراده، نه همه اراده ها به شکل هم عرض. این منظومه اراده ها مکلف به منظومه افعال. یک جمعی از اراده ها مکلف میشن یک نظامی رو ایجاد کنند. انواد میفهمید که عرض کردم همه هم عرض مکلف نیستن ها. یعنی فرض کنید اون تکلیفی که متوجه فرمانده میشه میگن برید یه لشکر ایجاد بکنید، او توان ایجاد لشکر داره، یه سرباز که توان ایجاد لشکر، اصلا از او اینو نمیخوان، از او حضور در همون عمل خاص خودش و مشارکت در اون سطح رو میخوان. لذا عرض کردم تکلیف سطوح پیدا میکنه، تابع ظرفیت قدرت و خیلی شرایط دیگه است. فرض کنید وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم توان اینو دارن که یه امت ایجاد بکنن، از ما که نمیخوان امت ایجاد بکنیم که، از ما میخوان تو ظرف خودمون در این امت مشارکت بکنیم، بیرون این امت نباشیم، خودمون رو تو جایگاهی که هستیم تنظیم با حضرت کنیم، اما اصلا از ما نمیخوان که یه امت بسازیم که. در یک سطح پایین‌تر مثلا حالا با یه مسامحی از هر امامی در دوران خودش هماهنگی امت دوران خودش رو با طرح وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میخوان. فعل رسول خدا فعل حضرته که کل امام کلند و امت سازی میکنن. در طبقات الانبیا ما عرض کردیم انبیا ذیل رسولان، ذیل رسول ذیل انبیا اولوالعزمن. از اون پیغمبر اولوالعزم ایجاد یک مجموعه بزرگی رو میخوان که درش این رسول و انبیا حضور دارن، از اون رسول رو نمیخوان. تکلیفی که از حضرت عیسی مسیح میخوان از انبیای معمولی که نمیخوان که، و تکلیفی که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در انسجام کل امت‌های ایمانی میخوان، از هیچ کس از انبیاء اولوالعزم نمیخوان. تکلیف سطوح داره، حد میفهمید. بنابراین در ایجاد، در سرپرستی و اداره و ایجاد یک امت، جنس حکم از این جنسه، اینو می‌خواستیم عرض بکنیم. جنس حکم از جنس واجب کفایی و عینی نیست. یه تکالیف حکومتی معمولا اینجوری، یعنی نظام امرن متوجه نظام اراده هایی میشن و هر سطحی از اراده تکلیف خودشو داره. یک سطحی مأمور است به ایجاد یک کل بزرگ، یک امت بزرگ، یه سطح مادون مکلف است به اینکه امت منظومه خودش رو بسازه، این بخش از امت رو راهبری بکنه، تا میرسه به اونهایی که مثلا سطح مدیریت نیستن. اونا دیگه در فعل اداره تکلیفی ندارن، اونا در تبعیت و انسجام و هماهنگی تکلیف دارن. لذا عنایت بکنید تلقی عقیل در یک نگاه شامل، در یک نگاه شامل اون که عرض میکردیم دیروز اشاره کردم در جلسه گذشته که ما یه حکومت خودش یه وظایفی داره، آحاد یه وظایفی دارن، خود این وظایف حکومت و مردم توی نظام شامل تعریف میشه، نظام مأموریت ها و تکالیف اون نظام مأموریت ها یه سطحیش متوجه حکومت و حاکمیته که خود اون هم باز فعل مرکبه، یه منظومه از افعاله، ولی در ذیل این تکلیف یه تکالیفی آحاد مردم دارن. مردمی که میان ذیل وجود مقدس نبی اکرم یه امت میشن، بعد اهل نماز باشن، اهل روزه باشن، اهل زکات باشن، اهل از کنم مجاهده باشن، اینات میفهمید، و همه اینها رو بعد ذیل امامت امام انجام بدن، و ما اونونیه بشه مثل الولایه، یعنی همین. اما بعد ذیل نماز بعد ذیل امام قرار بگیره، زکات، روزه، اینها بعد هماهنگ با امام علیه السلام باشه. یه تکالیفی است. پس ببینید ما یه نظام تکالیف داریم که یه سطحیش تکلیف حاکمیت میشه حکم حکومت، حکم اداره، حکم سرپرست، یه سطحیش هم تکالیف عامه است که ممکنه بگید بین اینا ارتباطی است. اون افعالی که حکومت انجام میده با این افعال باید منسجم باشه، هماهنگ باشه، ولی وظیفه حکومت فقط اینها نیست. حتی وظیفه حکومت فقط تحقق اینها در کف جامعه هم نیست، یه وظایف بالاتری متوجه شه، باید کل جامعه رو در مسیر تقرب به خدای متعال امت رو رشد بده. سرپرستی رشد امت مأموریت امام هست، مأموریت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که این ممکنه خودش بگه نظام تکالیف ائمه ذیل حضرتی مأموریتی دارن، حالا ممکنه در یه دورانی هم یه فقیه جامعه شرایطی نسبت به ظرف جامعه خودش تو این مأموریت دخالتی داشته باشه، تکلیفی پیدا بکنه، یه نظام تکلیف از تکلیف‌های شامل نسبت به تکلیف‌های مشمول و کوچکتر. نسبت اینا هم شامل و مشموله، یعنی فرض کنید اگر فقیهی در یه دورانی سرپرستی جامعه به عهده‌اش گذاشته میشه، اون افعالی که اون مکلف است باید درون امت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هماهنگ با فعل امام، فعل برتر شامل امام علیه السلام باشه. در سطح اون فعل که نیست که، در یک جا مجموعه مشمول نسبت به فعل امام. امام یه امتی دارن میسازن، تو یه دوره یه فقیه جامعه و شرایطی بخشی از این مأموریت رو دوشش میاد که همه فقها هم اینو قبول داشتن، همه فقها قبول داشتن که بخشی از مأموریت ایجاد امت شیعی رو دوش فقها بوده دیگه، هیچ کس اصل اینو که انکار نمیکرده، در میزان مسئولیت و حقوقی که دارن تفاوت بوده. بنابراین یه نظام مأموریت پیدا میشه از وجود مقدس نبی اکرم تا آحاد امت حضرت. نه ببینید، ببینید امام نمیدونم چی، یعنی میفهمید ذیل نبی اکرم امام باید عمل کنه و ذیل ربوبیت خدای متعال. ببینید امام محوره، امام اصل در اوست. نهایت میفهمید امام فرع بر ساختار نیست، امام محور تقرب عالم هست. بنا عبد الله، بنا عرف الله. امام رو فرع بر ساختار نکنی، محور امام. ولی خود این نظام ممکنه بگید انبیا یه نظام دارن دیگه، امام کلشون وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اراده های انبیا ذیل حضرت امت سازی میکنن، همه اقامه عبادت میکنن، اقامه ذکر میکنن در عالم، ولی ذیل فعل حضرت. حضرت یه منزلتی از اقامه در اختیارشون بهش مامورن که همه امت های تاریخی رو بعد سامان بدن. مشمول نسبت تا... یعنی میخواد بگید امام، فعل امام در ضمن منظومه افعال تحت ربوبیت قرار میگیره نسبت به طرح ربوبیت. میفرمایید امام ذیل ربوبیت خدا هستن، اما ذیل ربوبیتن امام یک امتن، ها ذیل امت نیستن. این نکته حالا در جای خودش باید توضیح داده بشه که حالا گاهی وقتی نظام ولایت وقتی توضیح داده میشه یه موقعی به نظر میاد که ما میخوام بگیم که امت هیچ حقی نداره. نه این نیست، این باید توضیح داده بشه که در نظام ولایت امتی حقی پیدا میکنه، حق الرعیت علی الامام، حق الامام علی الرعیه. اما اون باید توضیح داده بشه که حق الرعیه چیه. اینا حقوقی در عرض الوهیت و اینها نیستن. حالا اینو یه موقعی شاید جدا توضیح بدیم. بنابراین نهایت بفرمایید یک ربوبیت داریم، ربوبیت الهی عالم رو به سمت قرب پیش میبره، از جمله عالم انسانی رو. ممکنه محور عوالم دیگه هم باشن عالم و انسانی. این ربوبیت الهی وقتی میخواد جریان پیدا کنه از طریق یک نظام اراده هایی و از طریق یک نظام حکمی این ربوبیت اعمال میشه. نهایت میفهمید این نظام حکم وقتی یه نظام تکالیف درست میشه، منظومه ای از نظام. مثلا ممکنه کسی بگه انبیا ذیل نبی اکرم مکلفند، لذا حضرت شاهد بر اونهاست. یه طرح کلی است که در دست حضرته، اون طرح از دست حضرت به انبیا میرسه، انبیا به امت خودشون میرسن، لذا اونها شاهد بر امتن، حضرت شاهد بر انبیا میشن. جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. اصل اون جریان ربوبیت در اراده نبی اکرم تنزل پیدا میکنه. البته وقتی این اراده میخواد واقع بشه مستقیم به کف امت نمیخوره. نظام انبیا هستند، رسول هستند، ائمه هستند. عنایت میفرمایید؟ یعنی به تعبیر دیگه به حضرت اختیار دادن، اما معصومه. یعنی معصوم است دیگه. لن یشاء الا ان یشاء الله. متطهرونند. نبی رو مثل چوب و سنگ نکنیم، یک کره بزرگه، اینجوری نیست. یک عبد بزرگه، یک اراده بزرگه، طهارت و عصمت داره. نهایت میفرمایید این شؤون رو برای حضرت قائل بشیم. معصوم ذیل خدای متعال امر الهی رو تحمل میکنه، این امر الهی رو اجرا میکنه. اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالاتک. نهایت میفهمید حمل وحیک، حامل یک حقیقته، اون حقیقت جاری میشه. بنابراین بر زمینه ما یه نظام ربوبیت و یک نظام تشریع داریم که در سطح سرپرستی خودش نظام داره، امتها تو یک نظامی از امر هدایت میشن. یعنی مجرای انتشار ربوبیتن، اراده حضرت از حالا نسبت به عالم تکوین بحث نمی کنم، نسبت به عالم انسانی حتما همین، نسبت به عالم تکوینم هم از روایت همین استفاده میشه، ولی ما فعلا بحثمون در باب حکم و تشریع و شریعت و احکامه. نسبت به عالم مثلا فرض بکنید جمادات، نسبت به عوالم ممکنه اونجا سرخ اینجوری نباشه، یه جور دیگه ایست ارتباطه، کما اینکه ارتباط ربوبیت به اونها یه جور دیگه ایست. قلنا لهم اتینا اعتیاتا و انو کرهن قال اتینا طائعین. ظاهرا نمیتوره حضرت، حالا اون یه بحث یه مبانی میخواد توضیح داده بشه، غرض از اینجا یک سخنه. شما نهت بکنید شما امر رو چجوری میبینید؟ یه من امر رو میبینید، یه امر میاد منحل میشه به افراد اعتباریه، یه بار فهمید نه، نظام فرمان در عالم اجرا میشه و این نظام فرمان یه بخشش هم تکالیف عامه است. این که ما بگیم نبی اکرم صرفاً مکلفاً به این که این تکالیف عامه‌ای که عموم مردم مکلفن در جامعه محقق کنن، این نیست، بیش از اینه. فرض مثال میزنم، ببینید یه شما در یه لشکر یه فرماندهی دارید، یه افعالی رو همه باید انجام بدن، حضرت صرفاً مکلف به این که اون افعال تحقق پیدا کنه نیست که، نیستن که اون فرمانده لشکر، فرمانده لشکر مکلف است که لشکر رو سامان بده، لشکر رو دائما توانمندتر بکنه، قدرتمندتر کنه در مسیر هدف. حضرت میخوان یه امت در حال قرب بسازن، یه مأموریت هایی هم این کف جامعه داره، باید ابلاغ بشه، اعمال بشه، برای تحققش برنامه ریزی بشه. اما اینطور نیست که مأموریت حضرت فقط برای تحقق این هاست. اما نیست که عرض میکردیم ولایت حضرت مقدمه بر شریعت و احکام، احکام نازله ولایت حضرت هستند. اینم پس یه نکته که ما احکام رو که تصور میکنیم چجوری تصور میکنیم، که میخوایم استظهار کنیم، استنباط کنیم، صرفا میخوایم نظام قانونی استظهار کنیم، یا قضایای حقیقیهی که یه تکالیفی رو میگن که این تکالیف انحلال پیدا میکنه به اعتقادات مکلفین و موضوعات، یا نه میخواید یه نظام تکلیف استظهار کنید. اگر فقه وارد استنباط عرض کنم نظام احکام اداره شد، باید یک نظام امر استظهار بشه، یک نظام فرمان، یک نظام تکلیف که متوجه نظام اراده هایی است، که این نظام تکلیف معنیش نیست که همه باید یه فعل هم عرض انجام بدن منتها با یه نخی به هم گره بخوره، اینجوری نیست، به تدریج اینا به یه وحدتی میرسن، ذیل انبیایی، بعد اینا ذیل رسولی، بعد ذیل اولوالامری، بعد اولوالامر ذیل امام کلی. اینجوری نیست که افعال همه عرض متصل میشن، لذا اونو از طریق انبیای خودشون هدایت میشن، ظرف هدایتشون ظرف انبیای خودشونه، ظرف فرمانشون فرمانیست که از اون نبی به دستشون میرسه، حضرت شاهد کلن، چیزی از حضرت به دست اونا میرسه، اونا هم شاهد میشن، اونو باید به امتشون برسونن، نه اینکه همه هم عرض هستن. به نظر میاد شاید بشه بگید نظام فرامین الهی اینجوریه، این نظام فرامین بعد فهمیده بشه که فقه جامعه درست بشه، که هر ساعت یه تکلیفی دارن، تکالیف خاص خودشونو دارن، ممکنه یه افعالی هم به حسب زار افعال مشترک بین کل باشه، همه باید روزه بگیرن، همه باید نماز بخونن، همه باید در حد فرض استطاعت حج انجام بدن، ولی یه منظومه ای از امر هست برای تحقق پرستش خدای متعال و قرب و کمال پرستش، یه منظومه ای از مأموریت ها هست، اون منظومه میشه دین الهی که بخشش مأموریت نبی اکرم و ائمه علیهم السلام، بخشش ممکنه بگید مأموریت کسی است که حاکمیت از طریق شرع داره در دوره غیبت نسبت به عرصه حیات اجتماعی که مکلف به اداره اوست، یه نظام امر دیگه، لذا این نظام امر اینجور نیست که مأموریتی که فقیه داره ربطی به مأموریت امام نداره، ذیل مأموریت امام دارن یه امت میسازن، این بخش از امت هماهنگ با امام و ذیل امام و هماهنگ با بقیه اجزا باید انجام بگیره. ناحت میفرمایید منسجم باید بشه. حالا اینا یه مقدار شامل ترشم ببینید، عالم ملائکت جای دیگه، این انسجامی باید ایجاد بشه. پس این هم یه جنس از تکلیفه که یک جنس از حکمه که بهش توجه کنیم، که این حکم هم مورد بحث هست و این نظام احکام رو شما معتقدید در دین هست، نظام فرمانه و فقه باید معطوف به استنباط این نظام فرمان باشه. و به نظر میاد فقه موجود با همه قوتها و دقتها و سرمایه تاریخی که پشتش هست که ارزشمنده، این سطح از حکم رو منظور نظرش نبوده، احکام مکلفین رو بیان میکردن. حالا احکام وضعی است، احکام تکلیفی است که آحاد مردم بهش مکلفن، حالا به نحوه کفایی یا به نحوه ارز کنم عینی، در یه تقسیم دیگه یا تخییری مثلا یا تعیینی. ولی این یه سنخ این که استنباط معطوف بشود به چنین نظام حکمی، این ظاهرا مورد توجه نبود. نظام احکامه، نه احکام با هم منظومن، یه نظام امر متوجه نظام اراده است، تکالیف از هم مستقل بریده نیست. در یه لشکر وقتی تکلیف پیدا میشه احکام به هم مرتبطن، کما اینکه افعال به هم مرتبطن. اینجوری نیست این حکم ربطی به اون حکم نداره، همه احکام به هم مرتبطن. لذا اگر اینجوری فرمودید، اینو فرمودید، همه احکام قید هم دیگه میشن، همه خطابات قید هم دیگه میشن. چقدر شما میتونیم استظهار کنیم یه بحث دیگر ایستا. الان در خطابات آقایون یه سطحی از روابط بین خطابات ملاحظه میکنن، ابتدا خطابات منفصل هم، بعد میگن نه ما مخاص داریم، ما مطلق و مقید داریم، ما ظاهر و ازهر داریم، خطابات و ناظر رو به هم معنا میکنن. ملاحظه که کثیرن این اتفاق میفته در جمع بین عدل، میگن این صریح است در مثلا ترخیص، اون من کرد، من حمله به کراهت میشه، صریح است در جواز و امر کرده، امر به استحباب میشه. ادله رو ناظر به هم میبینن، معنا میکنن. اینو حد فهمید. عام و خاص و ناظر میبینن، مطلق و مقید و ناظر میبینن، حاکم و محکوم و ناظر میبینن، حتی نظارت و گاهی خیلی تو چند لایه میبینن، انقلاب و نسبت مثلا قائل میشن یا نمیشن. این نظارت به نظر میاد از این اعم. اگر شما همه تکالیف رو به صورت نظام حکم میبینید، لسانش هم به هم مرتبط میشه، لسان ادله، نظام و حکمه، احکام با هم دیگه مقیدن. لذا لسان ادله همه بر هم دیگه قید میشن و توضیح میدن هم دیگه رو. اما چه سطحش برای ما قابل ملاحظه است؟ از اگر شما اینجوری تصویر کردید، علم اصولتون باید بتونه این روابط رو تصویر کنه. اصلی که میگذارید، یه اصل میگذارید مطلق و مقید، عام و خاص، یه اصل اصول دیگه هم میخواد قاعده هایی که نسبت این منظومه خطاب ها رو با هم دیگه توضیح بده. خطاب ها با هم نظام دارن. اینجوری است که خطاب زکات ربطی به خطاب صلات نداره، فقط ادله زکات فی الجمله به هم ناظرن. اینجوری نیست، ملاحظه فرمودید حضرت محمود خدا امثال کنار صلات و زکات رو با هم گفته، یه ارتباط خاصی بینش هست. این ارتباط در شبکه تکالیف است. اینجوری است تکلیف زکات که دیگه ربطی به تکلیف مثلا دیه نداره، چرا با هم یه منظومه. این جنس زکات با اون جنس قصاص و حدود و دیات با هم دیگه مرتبطن. اگر اسلام نظام مالیش نظام دیگری بود، نظام حدودش هم حدود دیگری بود. نمیشه بگید نظام حدودش رفتی به نظام مالیش نداره، نظام مالیش رفتی به مثلا دیاتش نداره، دیاتش رفتی به قصاصش نداره، هیچ کدوم رفتی به معاملاتش نداره. این عبادات اون معاملات رو میخواد. معاملات که عرفی و عقلایی است، فقط عبادات شارع آورده، اینجور نیست. عبادات و معاملاتش با هم منسجمن. معاملاتش تو ذیل نظام دیده میشه. بیعش به اجاره ربطی نداره، اجارش به زکات ربطی نداره، جدا جدا نیست. یه منظومه. یه منظومه ایست از قواعد برای سرپرستی قرب یک نظام اراده هایی. اینا پیشورز در فقه موجودن، پیشورزای دیگه ایست. اون پیشورزا هم اثبات نشده. اگه اینا اثبات نشده است، به نظر ما که اینا قابل اثبات، اون برش هم اثبات نشده است. نه اینکه اون ور مفروضات نداره، مفروضاتی است که اثبات هم نشده، مفروضه. این برام یه مفروضیه دیگه. لذان ادله همشون به هم ناظرن، یک دینه، یک منظومه به هم پیوست، یه نظام اراده است، یه ولی یه کل دارد، یک ربوبیت میخواد همه رو پیش ببره. نمیشه بگید دیاتش یه جور، مثل اینکه بدی این لشکر نیرو زمینیش مثل لشکرهای قدیمی باشه اما نیرو هواییش مدرن باشه، هوافضاش مدرن باشه، نیرو دریاییش مثلا با قایقای کهنه. نمیشه که اگه همه این لشکر باید با هم هماهنگ باشن که بتونن کار کنن. اینو میفهمید؟ شعار خدای متعال میخواد یه منظومه از اراده ها رو تبدیل به یک امت کنه، این امت رو به سمت قرب ببره. نمیشه با تکالیف از هم منفصل. نظام امره، نظام حکمه، این نظام حکم باید فهم بشه. لذا قواعد اصولش هم با قواعد فهم نظام حکمه.